شام شش و نیم شام به وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه می‌شنوید. داشته های این مجله خبری: تأکید صلیب سرخ برای میانجیگری جام جهانی به خاطر انتقال پول نقد و آزادی دارایی های منجمد شده افغانستان. این در حال است که بیشتر مردم در نقاط مختلف افغانستان از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند.
بیچاره کی مجبور است پس نون ندارن پس چه اگه مجگری میمیواد خود رنگ میکنیم.
در ادامه از بحران اقتصادی و مشکلات پابرجای بانک ها در این کشور هم جزئیات خواهیم داد.
بسیار سوب وقت هم حرکت میکنم، هر بانک نگردم ولی پول نبیده.
تقریبا 60-70 هزار دلاری که دمر سرمایه بود تام نگیزه بانک بند است پیسه مرا نمیدن.
چرا بی برقی در شهر کابل افزایش یافته؟ پاسخ را در جریان این مجله خبری به شما میگوییم. همچنین در گزارش تازه ترین روایت در مورد کشته شدن فهیم دشتی، سخنگوی پیشین جبهه مقاومت را از همسرش سیاره دشتی خواهید شنید.
6 روز از طالبا گذشته بود که کابل گرفته بودن و ما امروشان رفتیم به پنجشیر همراه برادرم و فهیم جان.
اما پیش از همه ژکفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که ریزش برف سنگین و باران بسیاری از بخش‌های افغانستان را متاثر کرده. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها از باز شدن شاهراه سالنگ بر روی موترهای مسافربری خبر می‌دهد و حمله راکتی یک پایگاه نظامی عراق را که نیروهای آمریکا را در خود جا داده امروز تکان داد. سلام، خوش آمدید. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که ریزش برف سنگین و باران بسیاری از بخش‌های افغانستان را در 24 ساعت گذشته متاثر کرده. اوچا در توییتر خود نوشته که زمستان شدید سبب وخیم‌تر شدن وضعیت ناگوار کنونی مردم می شود. این اداره افزوده که زمان برای رساندن کمک‌ها در حال گذر است. پیش از این شماری از سازمان‌های مددرسان گفتند که افغانستان زمستان دشوار در پیش خواهد داشت و از احتمال مرگ و میر گسترده به اثر سرمای شدید و نبود آب و غذای کافی هشدار دادند. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها از باز شدن شاهراه سالنگ برای موترهای مسافربری خبر می‌دهد، اما موترهای باربری نمی‌توانند از این شاهراه عبور کنند. سمیع‌الله ولی‌زاده مدیر اجرایی این ریاست امروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
اولی ساعت 11 امروز بعد از بهبودی وضعیت و پاکاری شاهراه برای ترافیک دوباره گشایش یافت. فعلا به استثنای وسایل تلری شاهراه برای سایر وسایل باز است. هموطنان عزیز ما میتونن از این مسیر با در نظر داشت راهنمایی مزفین سالنگا که مجهز با وسایل و تجهیزات و زمستانی باشن و با احتیاط کامل از این مسیر رفت آمد بکنن.
ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها از باز شدن شاهراه سالنگ برای موترهای مسافربری خبر داد. خبر در این مورد را شنیدید. به گفته این ریاست، طوفان و برفباری سنگین و سرازیر شدن 4 برفکوچ در سالنگ جنوبی دیشب سبب مسدود شدن این شاهراه شد. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها افزوده که در حال حاضر برفباری در سالنگ متوقف شده. دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که با وصف شرایط دشوار زمستان به ده‌ها مرکز آزمایش بیماری کووید 19 در این کشور تجهیزات لازم رسانده است. این اداره امروز در توییتر خود نوشت که 40 مرکز که از حمایتش برخوردارند تجهیزات دریافت کردند. در ادامه گفته شده که حالا این مرکزها می توانند روزانه بیش از 9,500 آزمایش ویروس کرونا را انجام دهند. این در حالی است که اداره های صحی از کمبود شدید امکانات برای تشخیص و بهبود بیماران کووید 19 در شفاخانه های افغانستان هشدار دادند. حمله راکتی یک پایگاه نظامی عراق که نیروهای آمریکایی را در خود جا داده امروز تکان داد. این حمله در نزدیکی میدان هوایی بغداد در حال صورت گرفت که در آستانه سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، جنرال ارشد ایران و نیز یک فرمانده ارشد ملیشه‌های عراق در حمله تیاره بی سرنشین آمریکا تنش‌ها افزایش یافت. مقامات اردوی عراق تایید کردند که 4 راکت در نزدیکی مرکز حمایت دیپلماتیک بغداد در میدان هوایی بین المللی این شهر اصابت کردند. تا کنون مسئولیت این راکت پراگنی را هیچ گروه نپذیرفته. اردوی عراق در بیانیه گفته که یک راکت انداز در ساحه واقع در غرب بغداد در نزدیکی میدان هوایی پیدا شده. پس از نزدیک شدن سالروز کشته شدن سلیمانی در سوم ماه جنوری، مقامات آمریکایی به گونه مکرر از حمله‌های احتمالی انتقام جویانه بر اهداف مربوط به ائتلاف ضد داعش در عراق و سوریه هشدار داده بودند. و کوریای شمالی یک میزایل بالیستیک مزنون را امروز از سواحل شرقیش به بحر پرتاب کرد. این را مقامات نظامی کوریای جنوبی و ژاپن گفتند. وزارت دفاع ژاپن گفته که آنچه را کوریای شمالی پرتاب کرده احتمال می‌رود که یک میزایل باشد، اما جزئیات بیشتر منتشر نکرده. نخست گارد ساحلی ژاپن از این پرتاب گزارش داد و گفت که ممکن است میزایل بالیستیک باشد، به آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند. پیش از این کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی برای تقویت ظرفیت نظامی کشورش تعهد سپرده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بارش برف و باران، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 4. قندهار آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5.
باز هم سلام و شام بخیر. ساعت 6:38 شام به وقت کابل است. ما فرشته نگاستم، میزبانتان در مجله خبری رادیو آزادی و تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. رئیس نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان گفته که نیاز است تا با جامعه جهانی برای انتقال و آزادسازی پول نقد به این کشور میانجیگری صورت بگیره. به گفته این مقام، بزرگترین مشکل افغانستان در حال حاضر کمبود پول نقد است. این در شرایط است یا در حال است که سازمان ملل میگوید که بارندگی های اخیر زندگی مردم را در افغانستان دشوارتر ساخته. جزئیات در این گزارش.
نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان ممکن است به همین سرنوشت دچار باشند، چنانچه سازمان ملل میگوید زیر خط فقر زندگی میکنند و هر لحظه به کمک نیاز دارند. یکی از آنان خلیل کفشدوز از کابل است که روزگارش به سختی میگذرد و میگوید پول نان خشک به فرزندانش را حتی نمیتواند پیدا کند. کمیته صلیب سرخ میگوید در حال حاضر افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری به پول نقد نیاز دارد. اولیون فیلیون، رئیس نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان، در مصاحبه با CNN گفته است نیاز است تا برای آزادسازی پولهای نقد افغانستان جامعه جهانی میانجیگری کند.
در حال حاضر مشکل اصلی افغانستان کمبود پول نقد است. این مشکل عمومی است و کسانی که اکنون در افغانستان حاکم هستند هم از این وضعیت در امان نیستند. آنچه برای آینده لازم است این است که جامعه جهانی در وارد کردن پول نقد به اقتصاد افغانستان انعطاف نشان دهد. تنخواه کارمندان دولتی باید پرداخت شود. برای احیای اقتصاد بخش خصوصی باید یک سیستم بانکی کارآمد داشته باشد تا مردم بیشتر در فقر قرار نگیرند.
To go deeper into poverty.
در همین حال سازمان ملل نیز از وضعیت روان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. استیفن دوجاریک، یکی از سخنگویان سازمان ملل، دیروز شنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت بارندگی‌های اخیر و زمستان سرد مشکلات پیشروی افغان‌ها را شدت بخشیده است. آقای دوجاریک افزود در روزهای آینده بارندگی بیشتر پیش بینی می‌شود و مردمان بیشتری را متضرر خواهد ساخت. با اینکه سازمان ملل می‌گوید تنها در ماه دسامبر به 7 میلیون نیازمند افغان کمک رسیده است، اما گراف فقر از هر زمان دیگری بیشتر شده است. آمار رسمی سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال 2022 میلادی 23 میلیون افغان به کمک‌های اضطراری نیاز دارند. این سازمان برای فراهم کردن کمک به این افراد خواستار 4.5 میلیارد دلار از جامعه جهانی شده است. در کنار آن، آمار سازمان بهداشت و غذای ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به 4 میلیون زن و کودک در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا‌اند که از این میان 1.2 میلیون به کمک‌های فوری نیاز دارند و در صورت نرسیدن کمک هر لحظه امکان مرگ آنان است. دوشب پیش عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی نیز گفت کمک‌های بشری مشکلات افغانستان را حل کرده نمی‌تواند، بلکه نیاز است تا مشکلات پیشروی توسعه اقتصاد افغانستان به طور اساسی حل شود. حالا مشکلات حکومت طالبان در گرو برتم شناختن حکومت آنان و آزادسازی ذخایر بانکی مسدود شده افغانستان گفته شده است. پاسخ ایالات متحده و جامعه بین‌المللی نیز در این رابطه روشن است. تشکیل حکومت همه‌شمول، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی از شروطی است که جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد آن را عملی کند.
صلیب سرخ در افغانستان گفته که بزرگترین مشکل افغانستان در حال حاضر کمبود پول نقد است. این در حال است که با گذشت نزدیک به 5 ماه سقوط کابل به دست طالبان، وضعیت بانک ها در افغانستان بالاتادی برنگشته و مردم هنوز هم برای دریافت پول با مشکلات زیاد روبرواند. بانک مرکزی حکومت طالبان گفته که برای حل این مشکل تلاش دارند. شرح بیشتر در این گزارش.
بحران اقتصادی و مشکلات پابرجای بانک ها در افغانستان. شماری از باشندگان کابل و ولایت ها می گویند با سردی هوا بر مشکلاتشان در گرفتن پول هایشان از بانک ها افزوده شده است. آنان می گویند برای دریافت سرمایه های خودشان ناگزیرند ساعت ها را پشت درهای بانک ها در صف های دراز سپری کنند. احمد یکی از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفت که در یکی از بانک های خصوصی حساب دلاری دارد، ولی نمیتواند به پولهایی که مال شخصیش است دسترسی داشته باشد.
مشکلات خیلی زیاد است. دلار اگر در بازار 100 افغانی می بود، بانک 99 افغانی یا زیاده کمتر حساب میکرد. یعنی در هر 100 دلار شخصا خودم الی 150-200 افغانی نسبت به بازار نرخ بازار تاوان میکردم. قبلا هفته 200 دلار میداد، بعدا هفته 400 دلار شد و هیچ جای مشکل ما را حل نمیکنه. به خاطر که مردم مشکلات زیاد داره، یک محفل دارن، یک چیز میخرن، معاملات تجارتی دارن، باید از نصف شب مردم مراجعه کنن، نوبت بگیره.
علی حسین باشنده دیگر کابل میگوید حتی در گرفتن پولی که از رای وستر یونین برایش فرستاده میشود با چالش های زیاد روبروست. او بر رادیو آزادی گفت
ما خودم دو سه روز است که دمی هوای سرد، دمی زمستان، با وجود که برف بارندگی و همچنان نامنیم خیلی رزر زیاد شده، بسیار صبح وقت هم حرکت میکنم، هر بانگ میگردم ولی پول نمیده. نمیفهمم که دلیل از اینا چیه، ولی بهانش نمیه که وسترن یونین فعلا ما نداریم، با وجود که نوشته است خدمات وسترن یونین در خود بانگ مگه سیستم از ما خراب است. خلاصه به یک بهانه ما را سرگردان میسازه.
این چالش بر مشکل کسانی که سرمایه بیشتر در بانک ها دارد بیشتر افزوده است. نظر محمد باشنده کابل میگوید که پول هنگفته در یکی از بانک های خصوصی دارد و اگر این روند چنین باشد سالها باید در صف بیستد تا پولش را به دست آورد. او میگوید با پول اندکی که میگیرد نمیتواند هیچ کار بنیادی برای خودش بکند.
4 بجه صبح که در نوبت استاد شد، 4 روز پیش نامت هم میگیرند، از او پیسه نه خیرش میبینیم نه برکتش میبینیم. خواهش شمایی است که در قبال از این بانک ها یک تصمیم بگیره که آره با حالت نرمالشان برگردانه. تقریبا 60-70 هزار دلاری که در مخ سرمایه ما بود تمام گشته، بانک بند است، پیسه ما رو نمیتن. نگه چطور کنیم؟ ولی ایران به خدا مونده.
پس از سقوط کابل، پایتخت افغانستان، در 24 اسد 15 اگست به دست طالبان، اکنون نزدیک به 5 ماه می شود که مشکلات در بانک ها هنوز هم پا برجاست و داد و ستد پولی و نظام بانکی در کابل و ولایت ها به حالت عادی باز نگشته است. پس از به قدرت رسیدن طالبان و قطع ناگهانی حمایت‌های مالی جهانی، صف‌های طولانی مردم در برابر بانک‌ها برای برداشت پول فشار شدید بر بانک‌ها وارد کرده است و محدودیت‌های گرفتن و یا برداشت پول به طور هفته‌وار تعیین شده است. مقام‌های بانک مرکزی حکومت طالبان همچنان بر حل این مشکل تاکید می‌ورزند، پیامی که در 5 ماه گذشته نیز داده‌اند. صابر مومن سخنگوی بانک مرکزی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
د افغانستان بانک تلاش کرده چې په دې برخه کې اړینه اسانتیا وي.
د افغانستان بانک تلاش کرده است که در این بخش سهولت‌های را مهیا کند. د افغانستان بانک برای حل مشکلات مشتریان بانک‌های تجارتی وقت و ناوقت با مسئولان این بانک‌ها صحبت کرده است و رهبری بانک مرکزی با آنها گفته است که برای مشتریانشان سهولت‌های لازم را در اختیار آنها قرار دهند. مسئولان بانک‌ها هم وعده سپردند که به اندازه توانشان در این قسمت توجه جدی می‌نمایند. ما پیام مردم را یک بار دیگر به بانک‌های تجارتی می‌رسانیم و تلاش ما همین است تا مشکلات بانکی حل گردد.
بانکی سکتور طول ستونزی هواری شی.
مردم میگویند اکنون بیشتر ماشین های ATM که مردم میتوانستند از آن پول بگیرند در کابل پایتخت غیر فعال شده و مردم مجبورند برای دریافت پول به بانک ها مراجعه کنند و در صفهای دراز ساعت ها را سپری کنند. دو روز پس از سقوط کابل پایتخت افغانستان در 24 اسد 15 ماه آگوست به دست طالبان، ایالات متحده اعلام کرد که ذخایر پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرده، اقدامی که سبب محروم شدن طالبان از میلیاردها دلار سرمایه ملی کشور شده و سبب افزایش بحران اقتصادی در کشور شد. بخش بزرگ اقتصاد افغانستان که در دوران حکومت پیشین هم متکی به کمک‌های مالی بین المللی بود، با حاکمیت طالبان آسیب بیشتر دید و نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد از بحران شدید اقتصادی در افغانستان هشدار دادند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شمار از باشنده های شهر کابل می گویند که با آغاز فصل زمستان مشکل پرچوی برق در شهر افزایش یافته و حتی برخی مناطق در 2 روز گذشته برق هم نداشتند. ای که مشکل در کجاست؟ ما با شرکت برشنا صحبت کرده ایم.
برخ از باشندگان کابل میگویند که بارش برف و سرمای زمستان سبب افزایش پرچوی برق در پایتخت شده و آنان در 24 ساعت گذشته هیچ برق نداشتند. آنان میگویند که تقاضا برای استفاده برق در فصل زمستان افزایش می‌یابد، اما اکنون این شهر به گونه میانگین در هر 24 ساعت 5 یا 6 ساعت برق دارد. برخ باشندگان کابل توزیع برق در شهر کابل را ناعادلانه میدانند و میگویند برخ مناطق کابل برق بیشتر دارند، اما برخ مناطق دیگر از برق کمتر بهره‌مند می شوند. عبدالرشید سخی یکی از باشندگان کابل:
با مشکل برق باید زودتر رسیدگی شود. مردم مشکل دارند. پول خرید گاز برای روشن کردن خانه را ندارند. زمستان است. هوا سرد است. لطفاً به ملت رسیدگی کنیم.
لیدا باشنده کابل خواست مشابه را مطرح کرده و گفته است که مسئولان باید هرچه زودتر مشکل برق را حل کنند.
اسم من لیداست، یکی از باشندگان شهر کابل. در شهر کابل در این روزهای زمستان که به برق بسیار زیاد نیاز داریم، پرچوی ها بسیار زیاد شده و متاسفانه همی تقسیمات پرچوی در تمام نقاط شهر کابل مساویانه نمی باشه.
منیلا دیگر باشنده کابل:
وضعیت کابل زیاد خرابی است، به خصوص در این شرایطی نابسامانی که سر ما مردم افغانستان آمده. در این فصل زمستان برق نداریم، از بی‌برقی بسیار زا شب روز ما در تاریکی میگذره. دیگه ما پولی از زیرم نداریم که بریم گاز بخریم یا مواد سوخت بخریم و بیاریم. در این سرمای زمستان تا به خاطر نگه داشتن جان خود زندگی را بگذرانیم.
اما مسئولان شرکت برق‌رسانی افغانستان میگویند که بارش برف اخیر در کابل نزدیک به 45 کیبل شماره از سبستیشن ها را آسیب رسانده که سبب افزایش پرچوی برق از دیروز شده است. بر بنیاد معلومات شرکت برق‌رسانی، این مشکل سبب شده تا برق‌رسانی 30 تا 35% در شهر کابل کاهش یابد. حکمت‌الله میوندی سخنگوی شرکت برق به رادیو آزادی گفت: تیم‌های فنی این شرکت از تمام امکانات موجود برای بازسازی لاین‌های آسیب دیده برق و بازگرداندن برق به کابل استفاده می‌کنند.
و
بارش شدید برق در کابل در برخی از کیبل‌های برق مشکلات ایجاد کرده است، اما تیم‌های فنی به مناطق آسیب دیده رسیدند. برخی از کیبل‌ها ترمیم شده و برخی دیگر در حال بازسازی هستند. انشاءالله این مشکل به زودی حل خواهد شد.
مسئولان شرکت برق میگویند که تقاضا برای برق در زمستان افزایش می‌یابد، از این رو مجبورند برق مناطق مختلف کابل را به صورت نوبتی تامین کنند. آنها از مردم می‌خواهند که در قسمت استفاده درست از برق توجه بیشتری کنند. این در حالی است که چند روز پیش شرکت برق اعلام کرد که این شرکت 4 قرارداد برق وارداتی با ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان را تمدید کرده است. مسئولان این شرکت مجموع هزینه این قراردادها را 260 میلیون دلار میگویند که برق 26 ولایت را تامین خواهد کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سیاره دشتی، همسر فهیم دشتی، سخنگوی پیشین جبهه مقاومت، ادعای تازه‌ای را درباره مرگ شوهرش مطرح کرده. سیاره دشتی در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که پس از پایان بررسی‌ها اکنون بنا روشن شده که در کشته شدن فهیم دشتی آیسای پاکستان دست داشته. او گفته که بررسی‌ها از سوی جبهه مقاومت بر نهادهای خارجی به شمول فرانسه انجام شده، اما در این مورد اسناد به دست نمی‌دهد. مقام‌های فرانسوی در این مورد تاکنون چیز نگفتند و طالبان میگویند که این ادعا به پاسخ نمی‌ارزد. جزئیات در این گزارش.
از این ساعت 1:30 بجه متواتر زنگا
زیاد. از سختی های روزهایی میگوید که در آلبانیا بدون همسرش سپری میکند. سختی هایی که فکر میکند گویا پایانی ندارند. سیاره دشتی امسال پس از 22 سال زندگی مشترک، شوهرش فهیم دشتی و همزمان با آن برادرش جنرال عبدالودود زره را در پنشیر در جنگ با طالبان از دست داد. سیاره دشتی میگوید که جبهه مقاومت ملی، شماری از نهادها و سیاستگران خارجی و نیز فرانسه در بررسی چگونگی کشته شدن فهیم دشتی و جنرال عبدالودود زره همکاری کردند. ادعایی که به گونه مستقل از سوی هیچ نهاد خارجی و مقامهای فرانسه تایید نشده است. او ادعا میکند که در نتیجه بررسی ها روشن شده است که پیش از آن که شوهرش فهیم دشتی کشته شود، افراد اداره استخبارات پاکستان یا آیسای آنان را بازداشت کرده و پس از آن کشتند.
روایت‌های گوناگون وجود داشت، اما مسخ‌ترینش که اطلاعی به ما رسید بازداشتشان و شهادتشان، لیکن ما فکر میکنم ترجیح میتم که بعدن این رقم را رسانه ها شریک کنیم بهتر است.
پیش از این فواد اسلم، وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان، چگونگی دخالت کشورش را در جنگ پنجشیر رد کرده است. هرچند در روزهای نخست حاکمیت طالبان بر کابل ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند که در آنها افراد مسلح دیده می‌شدند که به زبان اردو گپ می‌زدند و می‌گفتند که راهی پنجشیر هستند تا بجنگند، اما در همان روزهای نخست طالبان گفته بودند که آقای دشتی در یک درگیری داخلی میان فرماندهان جبهه مقاومت جان باخته است. سیاره دشتی با دو پسر و یک دخترش 10 روز پس از آغاز دوباره حاکمیت طالبان بر افغانستان به پاکستان رفتند. او میگوید پس از رسیدن به پاکستان در 14 سنبله، پس از چاشت روز یکشنبه، برادرزادش خبر جان باختن فهیم دشتی و برادرش جنرال ودود زره را به او داد. خانم دشتی درباره آخرین دیدارش با همسرش چنین میگوید:
6 روز از طالبا گذشته بود که کابل گرفته بودند و ما امرشان رفتم به پنجشیر همراهی برادرم و فهیم جان یک جای به پنجشیر. اینا را من رساندم چون موضوعی بود که اگر یک خانم ایدم موتر می بود ممانیت نبود، یعنی تلاشی و اینا نمی کردن طالبا. به مخاطر در وقت آخری که اینا تصمیم گرفتن که ما باید بریم پنجشیر، من گفتم که من همراهی تان میرم. خب هر دوش ممانیت نکردن، گفتن بریم.
با این حال صدیق الله توحیدی، رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان و از دوستان نزدیک فهیم دشتی که از جریان بررسی ها درباره چگونگی کشته شدن فهیم دشتی و جنرال عبدالودود زره آگاست، بر گفته های سیاره دشتی مهر تایید می‌زند. او ادعا می‌کند که آنان در نخست از سوی نظامیان پاکستانی بازداشت، بازجویی و سپس تیرباران شدند.
اینا توسط یک گروه بس جاده عمومی بازداشت می شوند. این گروه که گفته میشه متشکل از طالبان در لباس پاکستانی ها در لباس طالبان و در کنار طالبان بودن. اینا به یک خانه منتقل میشن، چند ساعت متواتر مورد بازجویی قرار میگیرن، در جریان بازجویی با معنی شلیک میکنن به یکی از پایای فهیم دشتی و او با دستمال که همیشه با خود داشت پای خودش را میبنده. بعد اینا را میارن در کنار دریای پنجشیر پشت یک رستوران بهاریست به نام دریابار. در عقب از این رستوران با فاصله 100 تا 150 متری اینا را تیرباران میکنن. این در حالی است که هنوز قطعات اصلی طالبان وارد نشده.
و تازگی هم در نوار صوتی که از سوی محمد علم ایزدیار معاون پیشین مشران جرگه افغانستان به روز یک شنبه 12 جدی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، گفته است که مهتر حامل فهیم دشتی و جنرال ودود مسئول مالی و اداری این جبهه مورد حمله قرار نگرفته است. به گفته ایزدیار، مهتر حامل فهیم دشتی و جنرال ودود با دو محافظشان در مسیر دشتک تاواخ از سوی طالبان متوقف شد و آنان پس از تیرباران در کنار جاده در یک گور دست جمعی دفن شدند. اما خانواده آقای دشتی این گفته های محمد علم ایزدیار را رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این ادعای خانواده فهیم دشتی در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این ادعا به پاسخ نمی‌ارزد. اما طالبان در همان روزهای نخست گفته بودند که آقای دشتی در یک درگیری داخلی میان فرماندهان جبهه مقاومت جان باخته بود، ادعایی که از سوی جبهه مقاومت در آن زمان رد شد. فهیم دشتی سخنگوی پیشین جبهه مقاومت ملی بود که به روز 14 ماه سنباله سال روان خورشیدی در جریان حمله های طالبان بر ولایت پنجشیر کشته شد. فهیم دشتی روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و مشاور رسانه‌ای و مدتی هم رئیس اتحادیه خبرنگاران افغانستان بود و به احمد شاه مسعود و با تازگی به احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بسیار نزدیک بود. اکنون همسر و 3 فرزندش در آلبانی هستند و قرار است به زودی به کانادا بروند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در میان موج از اعتراض‌ها در قزاقستان، رئیس جمهوری کشور استعفای دولت را پذیرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان پس از 3 روز ناآرامی در این کشور آسیای مرکزی استعفای دولت را پذیرفت. افزایش کمپیشینه بهای انرژی آغازگر اعتراض ها بود. بر اساس یک فرمان ریاست جمهوری که امروز منتشر شد، توقایف استعفای دولت را بر اساس ماده 70 جمهوری قزاقستان پذیرفته. علی خان اسماعیلوف معاون اول صدر اعظم به عنوان صدر اعظم موقت تعیین شده. در این فرمان آمده که اعضای فعلی حکومت تا تشکیل دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. توقایف پیش از این تا 19 جنوری وضعیت اضطراری در مناطق آلماتی و منگستاو اعلام کرد. به اساس گزارش ها صدعا معترض در شهر آلماتی میخواستند که به دفتر شاروال یورش برند که نیروهای امنیتی از نارنجک های آتشزا کار گرفتند. همچنان افسران پلیس از گاز اشکاور برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند. اما بعدا مقامات امروز گفتند که اوضاع تحت کنترل در آمده. اعتراضات در 2 جنوری در منطقه منگستاو در غرب قزاقستان به دلیل افزایش چشمگیر قیمت گاز طبیعی مایع که در وسایل نقلیه کار گرفته میشه آغاز شد. بعد از او اعتراضها به شهرها و شهرک ها گسترش یافت و تظاهر کنندگان نارضایتیشان را در مورد مسائل مانند فساد، بیکاری و دستمزدهای پایین ابراز کردند.
در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا 7 صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.